سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که حدود 80% افغانها به نوعی از مشکلات جسمی و روحی رنج میبرند. اتحادیه اروپا این مطلب را دیروز یک شنبه 3 دسامبر در اعلامیه به مناسبت روز جهانی معلولین بیان کرده است. اتحادیه اروپا قول داده که با دیگر متحدان خود در افغانستان برای ارائه خدمات ضروری به این افغانهای آسیب پذیر همکاری میکند. همچنین سازمان صحی جهان WHO در افغانستان نیز گفته که دهها جنگ بسیاری از افغانها را معلول کرده و آنها از مشکلات روانی رنج میبرند. این سازمان نگران است که شرایط سخت کنونی باعث افزایش بیشتر نیازها و مشکلات این افراد آسیب پذیر شده است. امروز دوشنبه 4 دسامبر مصادف است با 4مین سال یادبود از درگذشت تتسو ناکامورا، مشهور به کاکامراد، قربانی افغانی ژاپنی الاصل. دکتر ناکامورا در 4 دسامبر سال 2019 توسط افراد ناشناس در ننگرهار مورد اصابت گلوله قرار گرفته زخمی شد و بدن در شفاخانه جان داد. او حدود 20 سال در ننگرهار در شرق افغانستان سرگرم کار و خدمت بود. از جمله پروژه های مهم او حفره 1700 چای آب پاک در ننگرهار، تکمیل کانال مروارید بود که صدها جریب زمین را در صحرای گنبیری آبیاری کرد. کاکامراد همچنان در آن صحرا 700 هزار درخت نیز غرس کرد. بازیکنان تیم‌های الف کرکت افغانستان و انگلستان بازی سه روزه‌شان را امروز دوشنبه 4 دسامبر هم ادامه می‌دهند. دیروز یک شنبه در روز اول بازی تیم افغانستان 137 رنز به دست آورد و همه بازیکنان خود را از دست داد و در مقابل با از دست دادن 7 بازیکن خود 139 رنز ساخت. این بازی سه روزه تیم‌های الف افغانستان و انگلستان ای در ابوظبی امارات متحده عربی ادامه دارد. اردوی امریکا میگوید 3 کشتی تجارتی در بحیره سرخ مورد اصابت موشک‌های بالستیک قرار گرفتند که دیروز از یمن تحت کنترل شورشیان حوثی شریک شده است. با گفته اردوی امریکا، یک کشتی جنگی امریکایی در حال دفاع از خود 3 طیاره بی سرنشین را سرنگون کرد. شورشیان حوثی که از سوی ایران حمایت می‌شوند مسئول این حمله دانسته شدند و این حمله نشان دهنده افزایش تنش در منطقه است. در حال حاضر جنگ بین اسرائیل و حماس در منطقه جریان دارد. فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که این حملات تهدید مستقیم برای تجارت بین المللی و امنیت دریایی است. در این بیانیه آمده است که 3 کشتی تجارتی و عمله آنها متعلق به 14 کشور هستند. نیروهای امنیتی عراق دیروز اعلام کردند که حداقل 5 ملیشه نظامی طرفدار ایران در یک حمله هوایی در شمال این کشور کشته شدند. یک روز قبل بغداد به واشنگتن در مورد حملات در قلمرو خاک عراق هشدار داده بود. یک مقام بلندپایه امنیتی در کرکوک عراق گفت که در این حمله منطقه‌ای که توسط گروه‌های وابسته به اشدالشوبی اداره می شد گلوله باران شد. اشدالشوبی ائتلاف از شبه نظامیان سابق است که در اردوی عراق مدغم شدند. یک مقام دفاعی در بغداد که نامش در خبر گرفته نشده گفته که یک طیاره بدون سرنشین مقر گروه النجبا را مورد حمله قرار داده است. این حادثه نزدیک مرز عراق و در نزدیکی منطقه کردستان اتفاق افتاده است. به گفته این مسئول در این حادثه 5 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر مجروح شدند. رهبری نظامی اوکراین در شهر جنوبی خرسون اعلام کرد که این شهر از سوی کرانه چپ دریای دنیپر زیر آتش سنگین نیروهای روسی قرار دارد. کرانه چپ دریای دنیپر موقتا زیر اشغال نیروهای روسی است. و گفته آنها در این حملات 1 نفر کشته شده است. رومن مروچکا رئیس اداره نظامی خرسون دیروز یک شنبه 3 دسامبر از باشندگان این منطقه خواست تا به دنبال محل امن باشند و از گشت و گذار در فضاهای آزاد خودداری کنند. او بعداً درباره تعداد تلفات تازه به دست آمده گفت که در پی گلوله‌باری 3 نفر دیگر زخمی شده و به یک ساختمان چند طبقه‌ای صدمه وارد گردیده است. اردوی اوکراین اوایل دیروز یکشنبه اعلام کرد که 10 طیاره بی سرنشین روسی را در طول شب سقوط دادند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زن و زندگی.
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های ارجمند. آیا گاهی با مردان برخورده اید که بسیاری از مسائل را از شریک زندگیشان پنهان می کنند؟
ای بچه هایکم که دید مادر این یک دختر است، این امرایش این عکسایش است.
معمولا پنهانکاری این شمار از شوهران در کدام موارد می باشد؟
با یک هفته خانه نمی آمد، می گفتم کجا رفته بودی؟ می ترسم یک جای بیگانه افتادی، مرد می گفت تو چی کار هستی که از ما پرسان می کنی؟
راه های جلوگیری از این گونه رفتار شوهران چیست و چگونه می توان پایه های اعتماد را در زندگی زن و شوهری با ثبات نگه داشت؟
شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن.
در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع پرداخته شده است که با صدای یک تن از زنان متضرر شروع می شود.
قسم میکنم مسجکانه ای دارن. یک آمان گپایش مفا میدم که برای شوهرم گفتم که چی هست. شوهرم گفت نه چیزی نیست، کارای دفتر است، ما بین هم هستیم، اینو هم کارای ماست. من شکی شدم، موبایل از زیر چک کردم. بچه یکم گفتم بیاد بچیم ببین که موبایل پدر پیام آمد، پیام از کی هست. این بچه یکم که دید مادر این یک دختر است، این امرایش این عکسایش است، در این صفحه موبایلش مانده دیگه، این مسجایش است. کم کم بچه یکم خان ما زیاد جگرخون شدم. من هر کار که روزمره انجام میدم به شوهرم میگم ازش پد نمیکنم. وقتی باز شوهرم که آمد ازش پرسان که امیخ مره بسیار دگلت و کوب کرد که تو پشت گپای ناق میگردی.
صدای یکی از زنان جوان 26 ساله را شنیدید که از پنهانکاری شوهرش به سبب خیانت او حرف میزد و اینکه از دید عاطفی و روحی شدیداً به وی صدمه زده بود یاد کرد. برخی از زنان دیگری هم میگویند که رفتار و اخلاق همسرشان بسیار تغییر کرده است. به گفته آنها هر باری که این موضوع را با همسران خود مطرح می کنند با پرخاشگری و انکار آنان مواجه می شوند. ماری یکی از این زنان است که قربانی ضررهای پنهانکاری شوهرش شده است. به گفته ماری حالا دیوار بلند بی‌اعتمادی میانشان به وجود آمده که از این سبب نتوانستن زندگی مشترک زن شوهری خود را ادامه دهند.
شوهر ما خوب کار میکرد، مستری بود، کمایی داشت، کمایی رو بر من نمیداد، پیسه بر من در خانه نمیداد، من خرج خود از خیاطی میگرفتم. اگر ازش پرسان میکردم که تو کار میکنی، کمایی میکنی، چی میکنی، میگفت مرا میگفت تو چی کار هستی که تو از ما پرسان میکنی، تو یک زن هستی، تو غلام هم هستی که هرچی من میگم تو نمو کار بکن، مربوط به تو نمیشه که تو از ما پرسان میکنی. و دیگه شب خانه نمیامد، با یک هفته خانه نمیامد. میگفتم کجا رفته بودی؟ توجه اولادت باش، من خودم میترسم یک جای بیگانه افتادی. مرد میگفت تو چی کار هستی که از ما پرسان میکنی؟ دلم که شب آمدم نامدم، یک هفته رو بیرون تیر کردم، یک روز تیر کردم، بر تو نان آوردم ناوردم، تو کار ندارید. از این کارایشان به تنگ آمده بودیم، خون بالاخره میگفت که این جدا شدیم.
چرا و به چی دلیل این شمار از مردان برخی مسائل را از همسرانشون پنهان میکنند؟ در این مورد عبدالبصیر باشنده ده مزنگ کابل توضیحات را ارائه کرده میگوید:
اگر مرد کنم کنجه کوی نکنه کام چیزی در خانه نگوی بهتر است، بخاطر که زن کس شکی میشه در مرد که بیادر این مرد خودمان چی فیل داره، در بازار میره، در کار میره، سوسو میره، این از این گپات جنجالا پیدا میشه. بهتر هموز که در دل خود بانن، بخاطر از اینکه یک درد سر، یک جنجال در بین فامیل پیدا نشه که هموز زندگیشون خراب نشه. زن ها بسیار پشتگم میگردن، امیراز مرد باید پیش خود مرد باشه.
اما احمد ولی باشنده مکروریان کابل میگوید از صداقت و راستی همدیگر در زندگی مشترکشان راضی و خوش است. او میگوید پرهیز از پنهانکاری و رفتار صادقانه در میان زن شوهر موجب دوام زندگی مشترک، حفظ ستون اعتماد و افزایش محبت در میان آنها می شود.
تقریبا 12-13 سال از عروسی میشه. ما و خانمم یک توافق نظر داریم در امورات زندگی و هیچ کار بین ما و خانمم مخفی و کتمان نیست، چون صادقانه زندگی ما پیش میره و روی یک اعتماد کامل است. باز است که فرزند شوهر آیدش پت میکنه از خانم خود و خانمش اگر وظیفه داشته باشه همچنان از شوهر خود و اعتماد از بین میره.
روانشناسان پنهانکاری را خصوصیات شایع در مریضان مبتلا به اختلال اضطرابی، افسردگی یا مریضی جسمانی تحلیل کردند. در این بابت بعضی از گفتنی ها را از مبشر علی، یک تن از جامعه شناسان افغان، بشنوید.
در زندگی مشترک گاه مواقع ممکن است تعداد آدم ها از بحث حریم خصوصی استفاده شخصی کنند، در حالی که اگر شفافیت وجود داشته باشد در کنار حریم خصوصی که در واقع زن و شوهر از رفتار همدیگر، از احساسات همدیگر درک درست وجود داشته باشد، جای ابهام باقی نماند که گاه مواقع ممکن به سوی زن و سوی تفاهم ها منجر شود. از اون جهت اساسی است که ما باید مسئله شفافیت هم در نظر داشته باشیم. هم مهمتر دیگه شون بحث تعهد و یا اعتماد در زندگی در روابط فردی است.
پنهانکاری در زندگی زن و شوهری چقدر ستون اعتماد را میانشان از بین میبرد؟ چرا اعتماد در میان زن و شوهر برای رابطه ایشان مهم است و نتیجه پنهانکاری چی خواهد بود؟ در مصاحبه که با خانم سهیلا رشید، یک تن از فعالان حقوق زن، انجام دادم، این موضوع تا حد زیادی واضح می شود. خانم رشید، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخواستم از شما بپرسم که کدام موضوعات سبب پنهانکاری در میان زن شوهر میشه؟
مخفی کردن موضوعات از همسر میتونه دلایل متعددی داشته باشه، از جمله ترس و خجالت از بازگویی حوادث پیش آمده یا اشتباهات انجام شده. درست است که در هر ازدواج کمیا و کاستیا میباشه و بعضی مسائلی است که او را حریم شخصی خود میدانیم که نیاز است باید پیش خود ما باشه، اما باز هم حریم شخصی تا پنهانکاری یعنی تفاوتای بیشتر داره.
خود همی پنهانکاری ها چقدر ستون اعتماد بین زن شوهر به اصطلاح سست ساخته و موجودیت اعتماد چقدر برای رابطهشان مهم است؟
طبیعی است که انسان خالی از اشتباه نیست. شاید آقا هم مشکلات خلایی داشته باشه و خانم هم شاید بعض موضوعات باشه که برای گفتن داشته باشن، اما چرا بالای یک جنا تحمیل شود؟ اگر بعض مشکلات هایی است که خانم تحمل میکنه و برای آقا نمیگه، شاید آقا هم گذشته‌ای داشته باشه. باید قسمی فضا ترسیم شوه و قسمی فضا آماده شوه که هر دو گذشته، مشکلات و راهکارهای بسیار مؤثر را پیشنهاد کنند به یکی دیگر.
خب با افشا شدن این پنهانکاری های این شمار شوهرها، چقدر میتونه بعضی از سوی تفاهمات دیگر در میان زن شوهر ایجاد کنه؟
دقیقا در ارتباط به موضوع پنهانکاری میان زن شوهر، قدرت تفکر منفیگرایی اقدر بالاست که اختلافات فراوانی را در رابطه و در روابط زوجین که به مشکل میکشن و اختلافاتشان بیشتر و بیشترتر میسازن و یایی که سبب خشونت ها میشه.
شما منعیسی یک زن فعال، برای جلوگیری از این گونه پنهانکاری ها چی راهی را بهتر و مناسب میدانین؟
راهکارهای مختلف وجود داره که هر کس مسئولیت پذیری داشته باشه. خانم در قسمت خود مسئولیت پذیری کنه، احترام متقابل به شوهر خود داشته باشه و فضای اعتماد آماده بسازه، و شوهر هم باید مسئولیت‌های خود بفهمه و فضای صمیمیت فراهم بسازه. اگر خانم احساس راحتی نکنه و مشکل خود با شوهر خود در میان نگذاره، پس با کی در میان بگذاره؟ پس مشکلات چطور حل بتونه بکنه؟ هر قدر ما بتونیم که فضای اعتماد صمیمی میت فراهم بسازیم، البته این وظیفه یک جنا نمی باشه، هم از خانم می باشه و هم از شوهر می باشه. هر دو باید زمینه را قسمی مساعد بسازن که مشکلات را با هم حل بسازن.
سلامت باشین، بسیار زیاد تشکر خانم رشید از توضیحاتتون. اما کارشناسان امور حقوقی می گویند زن شوهر حق دارن که در زندگی مشترکشان نیست حریم خصوصی داشته باشند، ولی این حریم خصوصی به این معنا نیست که یک شخصیت پنهانکار باشند. توضیحات بیشتری را در این باره در مصاحبه که با عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، انجام دادم خواهید دانست.
عوامل پنهانکاری را میتونیم عوامل مختلف برای پنهانکاری حساب کنیم. یکی از عوامل عمده پنهانکاری در زندگی های مشترک در افغانستان، فرهنگ رایج غلط جامعه، عروسی های ترتیب شده توسط خانواده ها بدون رضایت طرفین عقد یا یک طرف عقد، بی‌اعتمادی، بدبینی نسبت به رابطه زناشوهری یا بدبینی نسبت به زندگی مشترک، ترس از قضاوت شدن، گاهی وقت ترس از برهم خوردن زندگی مشترک، ترس از مسخره شدن توسط شوهر یا مثلا شوهر توسط خانم، موجودیت تفاوت‌های فاحش بین شوهر و خانم، به خصوص تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی و تفاوت‌های درآمد شوهر و خانم. خوب اگر بخوایم این عوامل کمی توضیح بدیم، به طور مثال رایج بودن فرهنگ غلط در جامعه که پنهانکاری را پنهانکاری مرد تشویق میکنه و این فرهنگ توسط قصه و معقوله های قدیمی حمایت میشه. مثلا قصه مشهور یک زاخ چل زاخ، قصه مشهوری که یک مرد تشویق میکنه که ارگا رازت برای خانمت بگویی، خانم از یک زاخ چل زاخ میسازه و همه جامعه را خبر میکنه. یا باور نادرستی که هرگاه بخوایی یک گپه بر تمام جامعه برسانی باید او را بر خانمت بگویی و از خانمت هم بخوایی که ای یک راز است و یک گپ خیلی مهم است و بر کس نگویش. در پهلو عامل دیگه ازدواج های ترتیب شده توسط خانواده ها است که در ای ازدواج ها دو طرف عقد نقش به سزای ندارند، یعنی اکثرا فعلا هم مروج است در بین فامیلا و خانواده افغانستان که به خاطر عروسی کردنشان از پسر و دختر بیشتر نمیپرسند که کی را میخواین عروسی کنن و هرچی که به خواست مادر و پدر بود تحمیل میکنن به دختر و پسر. ای عامل هم یکی از عوامل خیلی قوی پنهانکاری بین زن و شوهر است. در پهلوی از او مطرح کردیم که تفاوت‌های سنی، تفاوت‌های تحصیلی، تفاوت‌های درآمد، تفاوتی که خانم از دهات آمده و شوهر از شهر است یا برعکسش، تفاوت از ای که مثلا شوهر از خارج آمده و خانم از افغانستان است، اینا اکثرا باعث از این میشه این تفاوت ها که مرد و زن اما اعتماد لازم نداشته باشن و فکر نکنن که زنشان یا مثلا شوهرشان میتونه یک شریک خوب به زندگیشان باشه. این موضوع در عروسی کردنها یا ازدواج کردنها خیلی مهم است. موضوع شرعی هم است که کفوه بودن یا همتراز بودن در ازدواج های موفق خیلی نقش داره. به اضافه اینا بعضی وقتا مثلا ترس از این دارن قضاوت شان، به خاطر از او پنهانکاری میکنن، ترس از این که مبادا از طرف خانم مسخره شوند. بعضی از مسائلی که مربوط میشه به زندگی های مشترک پنهان میکنن، یا مثلا موضوعی است که نمیخواه زندگی مشترکش برهم بخوره اما اعتماد لازم نداره، بعضی از چیزها را پنهان میکنه. یا خوب مطرح کردیم کرگا زندگی ها به اساس توافق دو طرف که عروسی میکنن، توافق دختر و بچه یا زن و شوهر، زندگی های مشترک یا همی رابط های مشترک یا ازدواج به اساس رضایت دو طرف هرگاه بنا نشده باشه، خوب بین دو طرف بدبینی نسبت به رابطه زن و شوهری وجود می داشته باشه که این می بدبینی هم باعث از این میشه که پنهانکاری کنن و اعتماد به طرف جانب دیگه نداشته باشن که تمام حرفا و سخنا و کارهایی که مربوط زندگی مشترکشون میشه او را شریک بسازن و صحبت کنن و پنهانکاری نداشته باشن. خب عوامل پنهانکاری در زندگی مشترک خیلی زیاد است. یکی از عوامل مهم دیگه‌اش هم ای است که خب بعضی از وقت تا بعضی از انسان‌ها کوشش میکنن که خودا بهتر نشان بدن در یک موضوع به خاطر از او هم ای که تلاش میکنن برای ازی که بهتر نشان داده باشن خود پنهان کاری میکنن، این هم یکی از عوامل دیگه است.
بله، یکی از مسائل مهم حریم شخصی هر کس است که باید در زندگی مشترکم به او احترام شود. اما بعضی از شوهرها قصدن بعضی موضوعات که مربوط به زندگی مشترکشان میشه از همسر خود پت میکنن. آیا لازم است ایده شوهرها پنهان کاری کنن؟
حریم شخصی عبارت از حالات یا شرایطی است که مستقیماً به یک فرد ارتباط داره و شخص دیگری نباید در او دخالت کنه. یعنی حریم خصوصی به او حد و مرزهای گفته میشه که متناسب است با نیازهای شخصی، باورهای شخصی یک فرد و هیچ ربطی هم به زندگی مشترک نداشته باشه. هرگاه موضوعی به زندگی مشترک دو طرف ربط داشته باشه از حد و مرز حریم خصوصی بیرون میشه. خب بعضی از دانشمندا نظر به این دارن که حریم خصوصی در زندگی مشترک وجود نداره، اما من کاملا مخالف از این نظریه هستم و به این معتقد هستم که حریم خصوصی حتی در زندگی مشترک هم وجود داره. انسان ها، چی زن چی مرد، ضرورت دارن که حریم خصوصیشان احترام شوه و به حریم خصوصیشان مداخله صورت نگره. اما تعیین حریم خصوصی در زندگی مشترک خیلی بهتر است که با تفاهم یکی دیگر باشه. یعنی زن و شوهر باید با تفاهم و صحبت با یکی دیگه این حریم مشخص بکنن. خیلی مهم است که بفهمیم در پهلوی از این که حریم خصوصی و یا فضای شخصی در زندگی های مشترک وجود داره، یک موضوع دیگه هم وجود داره که کاملا جدا از حریم خصوصی است و کاملا با پنهانکاری هم متفاوت است. این موضوع رازداری مسلکی است. مثلا شوهر یا خانم رازهای مسلکی را داره که نمیخواه او رازها را از لحاظ مسلکی هم به شریک زندگی خود مطرح کنه یا قصه کنه. مثلا شوهر در یک رسانه کار میکنه، در یک نهاد خبری کار میکنه و ضرورت نمیبینه، از لحاظ مسلکی اجازه نداره که رازهای مسلکی خوده، رازهای دفتری خوده بیایه به خاطر زیر نام زندگی مشترک به خانه بگویه. به هر حال اما طوری که گفتیم خلاصه مطلب امی است که حریم خصوصی میتونه حتی در زندگی های مشترک هم وجود داشته باشه، ولی این حریم خصوصی باید به تفاهم دو طرف مشخص شوه، تعیین شوه مرزایش تا از پنهانکاری و عدم اعتماد شناخته شوه. پنهانکاری با او مسائلی گفته میشه که مشخصا مرتبط به زندگی مشترک دو طرف باشه. هر موضوعی که مرتبط است به زندگی مشترک دو طرف، از درآمد گرفته تا موضوعات خانه، پول، موضوع رفتن، سفر کردن، موضوع شغلی، کاری که مربوط زندگی مشترک میشه، نباید زیر نام حریم خصوصی و زیر نام رازداری مسلکی از شریک زندگی پنهان شوه و در زندگی سوء تفاهم به وجود بیاید و یک زندگی مشترک خوبه به طرف یک زندگی شکننده و زندگی بدون اعتماد و بدون تفاهم ببرد.
از نظر شما عواقب پنهانکاری ای تعداد از شوهرها در زندگی مشترک زناشویشان چگونه است و چه مشکلاتی را در زندگی مشترکشان به وجود آورده میتونه؟
خب عواقب پنهانکاری را در زندگی مشترک میتونیم به عواقب مختلف تقسیم کنیم که یکی از او عواقب از بین رفتن اعتماد بین زن و شوهر در زندگی مشترک است. خوبی را همه می فهمیم هرگاه اعتماد در زندگی مشترک از بین بره، زندگی های مشترک کاملا شکننده و زندگی های غیر صالح خواهند بود. همچنان اعتماد نداشتن بنیان خانواده را خراب میکنه، اساس خانواده را از بین میبره، خوشی های زندگی مشترک از بین میبره. در پهلو یکی از عواقب دیگه از پنهانکاری و عدم اعتماد به بار آوردن فرزندای مریض، فرزندای روانی و فرزندای کمکار و درس نخوان خواهد بود و در پهلوی از او فشارهای روحی و روانی را به هر دو طرف عقد ازدواج یا به هر دو طرف زندگی مشترک وارد خواهد کرد و زندگی مشترک و خوشحال دو طرفه به یک زندگی کاملا متفاوت و زندگی که دیگه از خوشی در او آثاری نباشه تبدیل خواهد کرد. ای پنهانکاری و عدم اعتماد حتی میتونه باعث جنگ و خشونت‌های فیزیکی در خانواده شوه و در اخیرم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترک و طلاق شوه. ما میفهمیم که هرگاه زندگی های مشترکی که اونا صاحب فرزندای پسر و دخترم مستن به طلاق بینجامه، خوب زندگی در پهلوی که زندگی دو طرف زن و شوهر خراب میشه، زندگی سیوم، زندگی فرزندای دختر و پسرم خراب میشه و اینا دا آینده نمیتونن آینده سازای خوبی بر کشور باشه.
درست. این تعداد شوهران پنهانکار برای برگرداندن اعتماد از دست رفته خود چی باید کرد و از کدام طرز العمل ها باید استفاده بکنن که تا دوباره اعتماد همسر یا خانم خود به دست بیارن؟
به خاطر برگرداندن اعتماد ای شوهران میتونن اولین کاری که انجام بتن موضوع اعتماد سازی. خوب اعتماد سازی میتونه زندگی های شکننده را دوباره سر سامان بده. اعتماد سازی میتونه مشکلاتی را که در زندگی مشترک بین زن و شوهر به وجود آمده او را رفع کنه. به خاطر از او اعتماد سازی خیلی مهم است. با این که ممکن در بعضی از فامیلا، بعضی از خانواده فکر کنن که خب زمان اعتماد سازی گذشته، ولی ما بر از او خانواده پیشنهاد میکنم که هنوزم سر وقت است. شروع کنن به اعتماد سازی، شروع کنن به تفاهم، شروع کنن به گپ زدن. خیلی مهم است که گپ بزنیم، تفاهم کنیم، از کارهایی قبلا کردیم اظهار پشیمانی کنیم و با او کارهای خراب خود اظهار کنیم و او را بپذیریم و تلاش کنیم که با ساختن اعتماد زندگی ما را به طرف بهتر شدن ببریم. پیشنهاد دومم این است که ارگاه در ساحه که این خانواده زندگی میکنن نهاد رهنمای خانواده است، میشه بر از این نهاد مراجعه کنن و مشورای افراد مسلکی رهنمای خانواده را بگیرن. حتی اگر نیاز باشه و خانواده تشخیص بدن که خوب امی پنهانکاری ها حتی باعث بروز مشکلات روانی به طرف مقابل شده یا به آنم شده یا به طرف مقابل عقد شده، خیلی هم خوب است که به دکتر روانشناس مراجعه کنن. مردها در جامعه سنتی افغانستان ایره باید بیاد داشته باشن که فرهنگ‌های رایج غلط افغانستان فرهنگ‌های دقیق و اسلامی نیست. مثلا ما که مسلمان هستیم و الگوی اصلی ما پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم است، ای را باید به خاطر داشته باشیم که پیامبر هیچگاهی هیچ موردی را از خدیجه کبرا رضی الله عنها پنهان نکرد. حتی اولین کسی که پیامبر رسالت پیامبری خود برش اعلام کرد، زمانی که جبرئیل از طرف خداوند به پیامبر نوید آورد، بشارت آورد و به پیامبر گفت که تو برگزیده شدی، یا این رسالتی که بر مردم رهنما و رهبر باشی و پیامبر باشی را از طرف خداوند آورد، پیامبر اولین کسی را که این رسالت برش خبر داد خدیجه کبرا رضی الله عنها بود. ما ای را بفهمیم که سنت پیامبر در پنهان کاری نبود. حتی پیامبر بعد از خدیجه کبرا هیچ زمانی هیچ چیزی را از عایشه صدیقه رضی الله عنها پنهان نکرد، از هیچ خانمش هیچ چیزی را پنهان نکرد. و ما باید به سنت پیامبر چنگ بزنیم تا رستگار شویم. همچنان خیلی مهم است که همونطوری قبلا گفتیم زن و شوهر با تفاهم یکی دیگه حریم خصوصی خود، حریم خصوصی خود مشخص و معین کنن. خیلی مهم است در زندگی های با همی حریم خصوصی مشخص شود. زن و شوهر بگوین که خوب اینی موضوع را نباید در این موضوعات مداخله شود، نباید در این موضوعات جستجو صورت بگیره. یک موضوع آخری رم که میخوایم در جمع پیشنهادات اضافه کنم می است که خانواده تلاش کنن که اجازه بدن دخترها و پسرایشان با رضایت خدا عروسی کنن. از ازدواجای ترتیبی و توافقی، از ازدواجای ترتیبی توسط خانواده، توسط پدر و مادر جلوگیری صورت بگیره. ازدواجایی که دختر و پسر یا زن و شوهر دختر و پسر کفه یکی دیگه نیستن، یعنی تفاوت‌های سنی خیلی فاحش وجود دارد، تفاوت تحصیلی فاحش وجود دارد، تفاوت درآمد خیلی فاحش وجود دارد، از این ازدواج ها صرف نظر کنن، اجازه بدن به دختر و پسر که شریک زندگی آینده خود حداقل ببینن، حداقل همراهش صحبت کنن و عقد ازدواج با رضایت و رغبت خود منعقد کنن یا بسته کنن.
تشکر از وقتتان آقای فرید، به سلامت باشین.
ممنون.
شنونده، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه های را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یار و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس‌ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
میایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند، که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیه، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دست تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم الحیوانات و بوتانی یعنی علم النباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده هست. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیا عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه، یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامیه، حس بصره، حس شامیه، حس لامسه، حس ذائقه. اینه به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شوه و به دست لمس شوه، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده، ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر چهار نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، کازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص، متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح همین دیاگرام پیش است. ما میگیم که مواد خالص به موادی گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. و عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد. و یا به عبارت دیگر، عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود میباشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر را میگن که خاصیت عنصر را میداشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. که تا به حال 118 عنصر کشف شده. از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی میباشن. و مرکب، مرکب هم مواد خالص هستن که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خودآزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده و بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگان ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جو شدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود می آید که عناصر خاصیت اولی خود از دست می دهند. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشند.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشاف اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشاف اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حمله و اتم به معنای تجزیه می باشد و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون دارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها نو سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند، اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد. و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمت از سفیدی پیاز ایره به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جگری داره ایره حیثیت مداره را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چهارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف ای نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسن کشف کردید و گفت که تامسن زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشه و نیوترون را چادویک کشف کرد به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا
با هم قرار بگیره یک به دیگر هم دفع میکنن. پس وقتی که هسته چارچ مثبت داره، باید بین دو چارچ مثبت یک ذره باشه که او قابل چارچ نباشه، یعنی چارچ نداشته باشه، از نگاه چارچ برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه. از نگاه چارچ چارچ مثبت، الکترون از نگاه چارچ چارچ منفی، نیوترون از نگاه چارچ خونسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود برای ما یک کتله الکترون را می سازد.
بله شاگردان عزیز، صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با ان و پروتون نیز با پی نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می‌شویم. و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات و عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست، گلوکوز، سلولوز، گلیکوژن، استارچ تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنید و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون ببینین روی سکرین کمپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنن. حالا میایم روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد. یعنی به بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمیسری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری موادی را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس با نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره، نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا
نقره سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک بهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد. توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک بهلر علمای دیگر که بخیر ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میدیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میدیم، راجع به همین کار کردیم. فردریک بهلر با تحقیقات خود ادامه دادن و توانستند که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارند که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 میلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر با تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونید که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می‌کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می شوند و می شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و مؤسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود.
مضمون بیولوژی سنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی سنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می‌شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
شرح درس کیمیا در برنامه ساعت درسی این هفته همین قدر بود و امیدواریم که با استفاده از آموخته هایتان از این درس شاگردان عزیز تمرین های کتاب را به عنوان کارخانگی بیشتر با خودشان در خانه مرور کنند و پاسخ سوالات را از لابلای تشریح استاد دریابند. تا برنامه دیگر، وقت خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب اومد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب اومد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. چرا در پشت زلفت پنهان کردی رخساره، سر ما شو کردی از زبای عالم دنیاره. کم زلفه یک سوکو خورشید اندازه شوه، همراه لبخنده تو جهانم تازه شوه. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب اومد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب اومد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. دو چشم جفت مستت در زیبایی تا قستم، با زنجیر نگاهش دستان عاشق بستم. بیا هم زبانی کو کمه مهربانی کو، اگه غرق شرم استی نگاه پنهانی کو. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. نگاه گرم جان داره به جسم عاشق میباره، دو چشم شوخه در قلبم عشق میکاره. ای جانم لب اومد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای جانم لب اومد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. جانم لب اومد بلبل میخونه، از رقص پرده های رازت میدونه. ای ای جانم لب بامد بلبل می خواند از رقص پرده های رازت می داند.